أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چون جناب عالی پیشنهاد این جهت دادید که یک قدری کاربردی این مباحث اقتصاد را توجه بیشتر بکنیم، یکی از مسائلی که مهمه در همین مالکیت خصوصی که البته در جاهای دیگه هم هست، ولی خب در ایران بحث به اون چیزی که حالا عربستان و جاهای دیگه هم هست، بحث به اون چی که دستور از جانب شارع مقدس رسیده و خب محترمه دیگه مالکیت خصوصی، ولی دستخوش حوادث مسائل اجتماعی شدید بوده. از قدیم الایام در همه شاید بشه بگن دوره هایی که این پادشاهان و کسانی می آمدن سر کار، یه حوادثی بالاخره روی این مسئله مالکیت خصوصی جدی مؤثر بوده. ولذا باید این بحث را خیلی جدی بگیریم که اون چه مسائل اجتماعی و مسائل دولتی و پادشاهان در مسائل مختلف مالکیت خصوصی مؤثر بودن، این تجزیه و تحلیل بشه که در کل ببینیم که حالا موازینی که امنیت اقتصادی، امنیت مالکیت خصوصی چطوری حفظ می شده. ما اون چیزی را که تقریبا در دوره های مختلف می بینیم از اوضاع اجتماعی این بوده که مالکیت خصوصی همین اندازه که یک ثروتی پیدا می کرد طرف و صاحب قدرت مالی میشد، اگر این رابطش با پادشاهان و دربار و اینها قوی بود، خب این دیگه رهاش نمی کردند و بلکه کمکش هم می کردند و یه چیزهایی هم او برای دنشیرینی و این کارهای اینا می داد و ثروتش هم همینطور حفظ می شد و این وضعیت بود، چنانچه درباریان حتی دوره پهلوی همینجوره. کشورهای خارج هم وقتی می آمدن، مثلا یک تاجر ایرانی را می دیدن می گفتن اول ببینید که ارتباطش با دربار و اینا چجوره، اگر ارتباط درباریش خوب بود و درست بود این مالکیت خصوصی هم محترم بود، وگرنه برمیگشت به مصادره اموال و اموال مصادره میشد طوری که طرف اصلا ساقط میشد دیگه، به یک بهانه ای به یک وضعی، حتی این را محاکمش هم نمی کردن، یعنی به صورت محاکمه ای و مسئله بررسی محاکمه ای باشه نبوده. همینطور گترهی بدون هیچ محاسبهی یک دفعه مصادره اموال فلان تاجر فلان شخص میشد، به طوری که دیگه این مالکیت خصوصیش هست به طور کلی لغو بود، مورد حمایت که قرار نمیگیری بلکه لغو میشد. و این در سابقه تاریخی این اربابان و این تشکیلات تقریبا عمومی این اجتماعی پادشاهانی که مستقر بودن اینطور وضعیتی داشت، در کشورهای دیگه هم همینجور بود، یکیش هم کشور ایران. و اما مسئله ارتباط خارجی با داخلی، اینا اینجور نبود که فقط ثروت را بیاین به خاطر نفت و یا طلا و اینها بخوان در بیرن. مهمترین مسئله شون با غیر از نفت و طلا و سایر مسائل معادن و غیره، عمدش کشور مصرفی کردنه که بتوانن کالاهای خودشون را به موقع به مصرف برسانند، این مهمترین ارتباط مادی و کیفیت مادی. و این مواظب بودن که هرچه مالکیت خصوصیه شناسایی کنن برای اینکه تحت مصرف در بیارن، یعنی اون مالکیت خصوصی تحت شعاع مصرف بشه. اصلا بحث مستعمره و استعمار و اینها یه مسئله چهارم پنجم قضیه هست. عمده اینکه یک کشور بشود مصرفی اونها و کل برنامه های مصرفی خودشون را در یک کشوری بتوانن خوب ضوابطش را پیاده کنن. و رضایت میبینید اکثر قراردادهایی که بین کشورهای مختلف با ایران بوده محاسبه کنید میبینید همش جنبه های مصرفی بوده و کل مالکیت خصوصی تحت شعاع این قصه قرار میگیره، یعنی اموال عمومی مردم یک اشکال داشت که با قراردادهای دولتی یه مسائل خاص براش پیدا میشد، اون یک قسمت بود، ولی مهمتر اینه که مالکیت خصوصی که مردم داشتن این بایستی تحت شعاع این برنامه مصرفی کشورها بشه. ولذا قراردادها رو طوری تنظیم میکردن که بتوانن نفوذ کامل روی این مالکیت‌های خصوصی پیدا بکنن و بر اساس اون قراردادهای کلی که بود قراردادهای خاصی نسبت به این شخصیت‌هایی که مالکیت خصوصی داشتن پیدا بکنن. یکی زمین بوده که مسئله زمین و خرج زمین، این مثل این که یک کسی پول را میخواد نگهداری کنه در کوزهی میکند و یا در یه چیزی و اینا زیر زمین خاک میکرد و این انباشته میکرد. یه قسمت هم زمین بود که این زمین را میگرفت، که همینطور هم الان تو کشور ما این حالت را داره که به عنوان یک سرمایه ثابت و ساکن که هیچ تغییری به اون صورت نشه، اما در این حال یه سرمایه به حساب بیاد، که یه برنامه واقعا غلطی هم هست. مثلا در بعضی کشورها هست که فرض بگیری خانه یه کسی داشته، اگر یه قیمت معینی داشته، یه قدر جزئی بعد از 30 سال 40 سال یه قیمت جزئی که تقریبا رو حساب کل کشور که یک نوع مثلا افت پولی داشته یه کمی روی اون آمده، ولی اینجور که ترقیات و تعالی زیاد اندازه باشن نیست، چنانچه روی مصالحشون و چیزهای دیگه ساختمانی دیگرشون هم همینطوره، یک عرف معینی که داره این خیلی تغییر نمی کنه. ولی در کشور ما اینا شده چه جایگاه سرمایه، جایگاه سرمایه که شد این برنامه. اون وقتی حرفی خارجی ها برای ما تو تحلیل هاشون دارن و این تحلیلی که اونها دارن خیلی هم بیجا نیست، و اون اینه که میگن استبداد مالکیت در ایران خیلی قویه. استبداد مالکیت یعنی هر مالکیتی پشت سرش یک نوع استبدادی داره، یعنی رو فرم نمیاد، روی استدلال نمیاد، میگه من این مالکم این کار را من باید بکنم و میکنم. الان شما میبینید بیشتر تقریبا روستاها جاهای مختلف الان یه عده ثروتمند آمدن خانه ساختن، چه خانه های عجیب غریبی، شاید هم در ماه یک دفعه دو دفعه بیشتر هم درش نمیرن، اصلا سکونتی هم درش ندارن، اینا خالی هست و افتاده به عنوان یه ثروت دارن و یک هوا به هوس اینجوری. اینا باعث برگرانی خیلی از زمین های منطقه شدند و مردم خود اونجا و جوان های خود اونجا گرفتار شدند. این طرف هم دارن هی زمین هاشون و این کشاورز ها و اینا تبدیل میکنن، میدن به این افراد خوشنشینی که اینجوری و ثروت را اینجوری از مدار گردش، از مدار گردش استفاده ای که باید بشه که تبدیل ما گفتیم شده به ثروت ساکن و بدون بلا استفاده، فقط برای رشد مالی اینجور چیزی را یعنی انجام میدن. و الان بسیاری از جاها همین مسئله اوقاف را یک نوع مصادره ای دارن میکنن، حتی بعضیاش با اذن خود وزارت اوقاف داره این کار را انجام میگیره، یه پذیره ای میدن، یا اینکه بعضیاشون ادعای این که پدر ما اینجا زمین را آباد کرده و چنین کرده و چنان کرده و به هر حال ما مستاجر این زمین وقت بودیم پس ذی حق هستیم و امثال ذالک. اینا یه نوعی مصادره ماله، منتها مصادره گاهی وقفه، گاهی مصادره مالکیت افراده. اینم یک بلای بزرگی است که توی یک کشور اندوخته مال را به این صورت مستقر میکنه. من در امروز میخوام این مسئله بگم که مسئله بسیار مهمی هست، یعنی مالکیت خصوصی که یک جا جمع می شود بعد یک مدیریت صحیحی روش نیست که اولا امنیتش رو حفظ کنن، تا کسی مثل الان دیگه کسی وقف نمی کنه، خیلی کم، چرا؟ برای اینکه امنیت دیگه نداره، یعنی وقف دیدن امنیت نداره. خب میگه برای چی من وقف کنم که یه دوره دیگه یه کسی دیگه میاد و با یک بهانه‌ای میشه متولی، یا بدترش اینکه دولت بیاد یک جا مصادره کنه به این معنا که یک دفعه میگه متولی اینجا خلع و یه متولی دیگری خودش میگذره یا خودش میشه متولی، یعنی در واقع یک نوع مصادره حقیقت وقف. پس این مصادره ها خیلی آسیب بزرگی میزنه به چه؟ به مالکیت خصوصی. این یک جهت. یک جهت دیگر این است که یه چیز سرگردانی میشه این وسط. وقتی اینا نمیتوانن امنیتش را حفظ کنن، هر روز به یک قسمتی از این قدرت، به یک قسمتی از اون قدرت بچسبن تا حفظ بمانه. شما این ببینید چه حادثه بزرگی به وجود میاد، یه حادثه سنگینی به وجود میاد، به این آسونی هم قابل اصلاح نیست. این یک امر مفصلی است که واقعا کتابهایی در این رابطه نوشته شده و سابقا این درد را عده اهل نویسنده احساس کردند که این درد بزرگی است تو جامعه. و تقریبا به این اسم رایج شده بود در نوشته های سابق که من دیدم که استبداد مالکیت تحت نظر پادشاهان که هر جا دلشون میخواد این را مصادره میکنن به یک بهانه هایی. حتی من دیدم یک مثالی زدن که حالا این مثال اونا توی نوشته هاشون بود که کسی میاد بررسی کنه در مسائل اقتصادی ایران که حالا اسمشون اینها در حافظه منم نیست، که این خیلی جدی میاد با یک بررسی های متعدد بررسی میکنه و در جاهای مختلف. اتفاقا در یک جایی این طوری که خودش گفته و شاهدم آورده و این مسائل، که در یک جایی این اجاره میکنه و در یه منزلی اونجا قرار میگیره و اونجا مشغول نوشتن این چیزا میشد و میره و میره. بعد میبینه یک سر و صدایی از همسایگی مثلا با چند واسطه ای سر و صدایی میاد و میبینه که این آخه این صدا به چه منظوریه، چه وقته. در یه وقتهای معینی میبینه این صدا باز دادش این است که من ندارم و من نبوده و من این تو چیزی ندارم و فلان. رو با اون نحو گوش میکنه به این، میبینه نه شدیدن ضرب و شتم است و همچه چیزی، و یه چیزی هم میدنش امضا بکند و هم امضا نمی کند و دادش نه که من برای چی امضا کنم و از اینطور چیزها. بعد مواظب میشه از بیرون، وقتی که اینا میان بیرون برن میره از اینها سوال بکنه که این چه اتفاقی هست، این چیه، این برنامه چه. اونها که جواب درستی بهش نمیدن، بعدن بر میزنه به اونجا و به همون صاحب خانه میگه بله من یه تاجری هستم و اینا، تصورشون اینه که من یک پولان پول کذایی دارم و اینها، و من میگم ندارم و اونا میگن نه، و این ادهی هستن چند روزه که پشت سر هم میان منو میزنند و امضا از من میگیرن، و آخرش امروز از من امضا گرفتن و امضای برای اینکه این اموال رو باید بدی رد بکنی با یه امضا. و این میگه من یه خاطره بزرگی شد برای من که پس اینطور چیزها هم هست در یک مملکتی که مسائل مالکیت خصوصی هست، آخرش در کنارش هم یه همچین اتفاقهایی حاصل میشه. او تحلیل میخواد بکنه به این که آخرش یک استبدادی حاکمه بر این پولهای کلان و مالکیت خصوصی بزرگ، یک همچین اوضاعی بر سرش مسلطه و همچین رها نمیشه. و اینجاست که یه قاعده قانونی یا مثلا محاکمه‌ای دادگاهی چیزی هم در کار نیست، دیگه بر حسب اتفاق میرن برشون. حتی دهقانهایی که به تعبیر او که اون موقع من خوندن اینا، دهقانهایی که چند نفر مثلا با هم شدند و گوسفندهای متعدد دارن و یا زمینهای کشاورزی خیلی وسیع دارند و اینها، اینا مشمول همین قاعده میشن که یک چیزهایی را بایستی، اصلا بحث این که باید مثلا اینا مالیات بپردازن و مالیاتی را بهشون بگن اینا نی، بحث اصلا یک فرمی برای مصادره کردن اموال اینها. و این میگه این همچون حالتی توی پادشاهان سابق ایران فراوان بوده اینطور چیزی، و این شکل کاریشون است که تحلیل کرد. حالا ما تا چه حد این مطالب درست باشه و چقدر باشه ما کار بهش نداریم، ولی میدونیم این همچنین تو واقعیت ها هست. پس مالکیت خصوصی یک نوعی باید هم برنامه قانونی داشته باشه و هم یک امنیت قانونی داشته باشه، که اگر امنیت قانونی همراه خودش نداشته باشه یک مشکل بزرگی پیش آمد میکنه. این مشکل بزرگ اینه که یک دفعه سرازیر میشه و کار را به صورت دیگری انجام بده. من یه نکته دیگری خدمت شما ذکر کنم که این نکته هم خیلی به نظر سنگینه و کار مشکلی هست، خیلی بیان کردنش هم طول میکشه که آدم طور به. یکی از مسائلی که اثر روی مالکیت های خصوصی و وقف چیزهای دیگه قرار میگیره حرمت اشخاصه. همونطور که مصادره مال میشوند، گاهی مصادره حیثیت و آبرو میشن. بر اساس مصادره‌ای که این حیثیت و آبروشون رو در خطر میاندازند و آبروشون میره، دیگه نمیتونن حافظ اموال خودشون باشن، دیگه ارزش مالی خودشون از دست میدن، ارزش حیثیتشون که از دست دادن ارزش مالکیت خصوصیشون هم رو از دست میدن. و اینجاست که دیگه طعمه خیلی موارد مختلف میشه، حالا یا افراد چپاولگری که میان این اموال رو زیر رو میکنن بر اساس همین مصادره مالی که این شخص چنین است، جانی هست، چه است، چه است، فلان فلان، خان است، فلان، چه مسائلی پیش میاد که دیگه میریزن کسانی، افرادی میریزن دو زیر رو، چون مصادره حیثیتی شدن. وقتی حیثیتشون مصادره شد دیگه اینا قدرتی ندارن که بتونن حفظ اموال خودشون کنن، که این هم یک هجوم خیلی ناگواری است که در بسیاری از دوره‌های تطبیقی که ما در اوضاع پادشاهان پیشین می‌بینیم اینجور بوده، کسانی را به یک اسمی اینها را مصادره اول حیثیتی می‌کردن، حیثیتشون که از بین می‌رفت و مصادره می‌شد دیگه بعدش دیگه از جهت اموال خیلی زود می توانستن بر اینها مسلط بشن. که این یک خطر بزرگی هم هست، این نوع فکر و این نوع تفکر بر مالکیت خصوصی، که خوب ملاحظه می‌فرمایید اصلا اگر اینجا بخواد آدم قلم پردازی کنه خیلی مسائل سنگینی پیش میاد. که بنده تصورم این است که یکی از جهاتی که ما بایستی مالکیت خصوصی را واقعا جدی بگیریم و مسائلش را، این مسائل باید تحلیل دقیق بشه درش، یعنی از جامعه شناسی، سلام علیکم، جامعه شناسی کاملی باید داشته باشیم. بدون جامعه شناسی کامل نمیشه یه تحلیل های بدون عرض کنم که توجه هرچی پیش آمد خوش آمد اینجوری حسابش بکنیم، به نتیجه نمیرسیم. ازا من خیال میکنم که دو چیز اینجا اساس کار ماست، یکی بررسی اون چیزی که پادشاهان و قدرتمندها و زوردارها و به تعبیر ما که بیشتر میگیم مستبدینی که سر کار می آمدن، این استبدادهایی که می آمده سر اینا، یه بررسی بشه که این استبدادها خیلی مستبدانه ضرر به همه مسائل مالکیت خصوصی و ارزشی یک کشور زده شده، که این شناسایی تاریخ این و برنامه ریزی این خیلی مهمه و بایستی این یک جد مورد نظر قرار بده. دوم اینکه چه قانونی، چه ضابطه مندی بتواند مسائل را به دقت بررسی کنه و طبق قانون جلو بره، و احیانا اگر کسی هم تخلفی داره با قانون مراجعه به دادگاه بشود، چه اونی که مدعیه چه اونی که منکر هست، طبق موازین قانونی و ارتباط دادگاهی بتوانه، اونم دادگاه منصفی که بتوانه با محاسبه دقیقا این قانون را پیاده کنه. و وگرنه این مالکیت خصوصی هیچ امنیتی برای خودش نداره، نه اونی که در کار انجام میده هرج و مرج میکنه، همونی که مالکیت خصوصی دارد هر جا استبدادی که عرض کردم موجب استبداد میشه، این استبداد در مقابل استبداد دیگه بایسته. همونطور که استبداد اشخاص هست، استبداد دولتی هم هست، اینا در برابر هم که قرار گرفتن خودش یک مکافات بزرگیه و ضایع کردن امواله. این مختصر عرضی که امروز داشتم.